آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر برای شنونده عزیز و ایدی سعیدی فیتر مبارک. ساعت در دوشنبه 9 شب است در امواج رادیو آزادی نشر جنبسته مجله شامگاهی چهارشنبه 31 آگوست و من میرزا سلیم پور میزبان این مجله از استودیوی رادیو آزادی در پراگ. در آغاز خلاصه اخبار این ساعت از همکار ما طاهری سفر. طاهر
تشکر میرزا. سلام شنونده ارجمند. در ابتدا سرخطی خبرها. در تاجیکستان امروز عید رمضان را تجلیل می کنند. مردم لیبیا همزمان با عید رمضان سقوط قذافی را تجلیل کردند. در سوریه سرکوب تظاهرگران ضد دولتی ادامه یافت. ملبورن استرالیا مناسب ترین شهر جهان برای زندگی عنوان شد. تفصیل خبرها. در تاجیکستان امروز عید رمضان را تجلیل میکنند. بنا به گزارش ها ماموران پلیس همین صبح نگذاشتند بعضی از نورسان برای گذاشتن نماز عید وارد مسجد جامع شوند. خبرنگاری رادیو آزادی میگوید ماموران پلیس از هر نوجوان در نزد در مسجد مرکزی سند میپرسیدند. هرچند ماموران پلیس این عملکرد خود را توضیح ندادند، ولی همین ماه قانون در تاجیکستان تصویب شد که حضور افراد تا 18 ساله در مسجد را منع میکند. گزارش مفصل در ادامه برنامه. هزاران نفر از ساکنان شهر ترابلوس پایتخت لیبی امروز در میدان شهیدان این شهر جمع آمده، همزمان با تجلیل عید رمضان سقوط رژیم معمر قذافی را تجلیل کردند. یکی از ساکنان شهر حسام قریشی گفت:
من میخواهم تمام مردم لیبی را تبریک بگویم. حاکم ستمگر سقوط کرد و انشالله این عید خوب برای ما خواهد بود.
شورشان لیبیا که بخش اعظمی این کشور را تحت نظارت دارند، از طرفداران قذافی در زادگاه او شهر سیرته خواستند تا روز شنبه تسلیم شوند. در عکس حال به آنها حمله میکنند. اما موسی ابراهیم سخنگوی معمر قذافی این ضرب الاجل را رد کرد. کجا بودن خود قذافی معلوم نیست. برنامه آذوقه جهانی میگوید قیمت خرید و فروش مواد غذایی در ماه گذشته در تاجیکستان از سال 2002 تا کنون در بلندترین سطح خود قرار داشته است. ماه آگوست در زای کافی سبب شده است تا قیمت گندم 5% پایین آید. از ماه ایول سال 2010 تا کنون قیمت آرد در تاجیکستان 74% افزوده است. برنامه آذوقه جهانی پیش بینی میکند که قیمت مواد غذایی در دو ماه آینده در تاجیکستان افزایش پیدا میکند، زیرا در موسم کشتی تیرماهی تقاضا به مواد سوخت و غذا بیشتر میشود و نرخ هم به بالا میروند. مدافعان حقوق بشر در سوریه میگویند نیروهای دولت در جستجوی تظاهرگران امروز در دو شهر مرکزی وارد خانه‌ها شده و بعضی از آن مردم را بازداشت کردند. عملیات ارتش در شهرهای حمص و حما صورت گرفته است. یک روز پیشتر از این نیروهای سوریه 7 نفر از تظاهرگران را کشتند. دیروز هزاران نفر بعد از نماز عید از مسجدها بیرون شده و به تظاهرات اعتراضی علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه ادامه دادند. سازمان ملل میگوید از زمان آغاز تظاهرات ضد دولتی در سوریه در ماه مارس تا کنون 2200 نفر کشته شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات انتظامی تاجیکستان وعده دادند که قضیه لتوکوب خورشید اتاولو یک خبرنگار شناخته و سردبیر هفتنامه فرج را تحقیق خواهند کرد. قیس الدین علیف نوبدار ریاست پلیس ناحیه سینا در این باره گفت:
قطعاً او آدم ها مثال بولی میکوان میوان مثال اولی روش اکسپرتیزش را بگیره بیا هم آدم مثال بگیره کورا کرگه چریز نمره موشنش میکوان میوانش.
خورشید اتالا بر رادیو آزادی گفت همین نصف روزی 7 تن از افراد ناشناس در یکی از محل‌های شهر دوشنبه او را به یگان دلیل و به شدت لتوکوب کردند. جزئیات این خبر نیز در ادامه برنامه است. دادستانی ولایت اعتراف در غرب قزاقستان امروز گفت در این منطقه 18 نفر با اتهام طرح‌ریزی عملیات تروریستی بازداشت شدند. با گزارش بخش قزاقی رادیو آزادی سیف‌الله کمالوف دادستان ولایت گفت مقامات انتظامی دلیل کافی برای بازداشت این افراد دارند، ولی درباره عملیات‌های طرح‌ریزی شده جزئیاتی نداد. ولی گفت او از خانه یک عضو این گروه که روز 29 آگوست کشته شد مواد لازم برای بمب‌گذاری یافت کشف و ضبط شده است. و آخرین خبر این است که دادگاه قزاقستان ببخشید یک شاخه پژوهشی مجله معتبر اکونومیست با نشر گزارش تازه شهر ملبورن استرالیا را مناسب ترین شهر برای زندگی عنوان کرد. سال گذشته این افتخار نصیب شهر ونکوور کانادا بود. اکونومیک اینتلیجنس یونیت که این عنوان را با نظرداشت شرایط امنیتی، خدمات طبی و فرهنگ و معارف و زیربنیاد شهرها می‌دهد، در میان 140 شهر دنیا نامناسب‌ترین شهر برای زندگی شهری حرار پایتخت زیمبابوه عنوان کرده است و دوشنبه در این فهرست نیست. المتای قزاقستان در مقام 108 و پایتخت ازبکستان شهر تاشکند در مقام 118 قرار دارد. میرزا
بله تویر، بعد این شنیدن این خبر، کس میخواد که در ملبورن زندگی کنه؟ بله. همکاری ما تویر سفر بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. و شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به ozodi.ar، سامانه ما در اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنونده عزیز، حالا یک نگاه با سرخط گزارش های نشر جنبسی مجله شامگاهی چهارشنبه 31 آگوست. تجلیل عید فطر در تاجیکستان، اما بار اول با من شرکت جوانان تا 18 ساله در نماز عید، عید غیر عادی خورشید عطاءالله، حمله به سردبیر فرج در محله زرفشان، سه حمله مرتلبانه در گرازنی در روز عید در پایتخت چچنستان، 9 تن کشته شدند. فرق بین قصر و کلبه در تاجیکستان، استقلال کیرابوی و کیرا کمبغل کرد و مسئله آب را در آسیای مرکزی کی سیاسی میکند. رهاورد یک گروه محققان خارجی از سفر به حوزه رودی اومو. شنونده عزیزی، مجله شامگاهی چهارشنبه 31 آگوست. عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. امروز تاجیکستان از عید سعید فطر تجلیل کرد. این عید طبق معمول با نمازهای عیدانه در مساجد جامع آغاز یافت. در مسجد مرکزی دوشنبه این بار نماز عید با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی دایر شد و ماموران ملیسه از ورود افراد تا 18 ساله به مسجد نیز جلوگیری میکردند. شرکت نورسان در نماز مساجد بر اساس قانون نوی مسئولیت والدین که در آغاز رمضان به حکم اجرا درآمد منع شده است. اما شهردار دوشنبه محمد سعید عبیدالله که مردم را در مسجد مرکزی با عید تبریک میکرد گفت دولت در راه اجرای فرایض مذهبی محدودیت جاری نکرده است. فضای روز عید در تاجیکستان را خبرنگار آزادی مرزانبی خالق‌زاده از دوشنبه گزارش کرده است.
صبح عید رمضان در تاجیکستان با ریختن هزارها نفر مردم سن سال مختلف به مسجدها آغاز شد که به فرق از سالهای پیشین علاقه آدمان به نماز و مسجد بیشتر به نظر می رسید. ولی در درآمدگاه مسجدها ده ها نفر کارمندان امور داخله می ایستادند که جریان آمد و رفت مردم را نظارت می کردند و به خصوص پیش راه خردسالان را می داشتند و سند یا پاسپورت می پرسیدند. آنها جوانان تا 18 ساله را اجازه ورود به داخل مسجد نمی دادن. به فرق از مسجدهای دیگری که ما دیدن نمودیم، این حالت در مسجد جامع مرکزی نزد شورای علمای تاجیکستان سخت‌تر بود. پرویز 14 ساله که در صنف هفتم یکی از مکتب‌های پایتخت می‌خواند می‌گوید که صبح بر وقت به مسجد مرکزی آمده است که جای بهتری را برای ادای نماز انتخاب کند، اما از سر راه مسجد ملیسه‌ها او را نگذاشتند که درون‌تر رود.
گفتن که اوجه هجه فلا معروض بود همه نمونده بزرشم آغاز نمونده.
در حالی که کارمندان ملیسه در صحن مسجد جامع مرکزی پیش راه جوانان تا 18 ساله را می گرفتند، در داخل مسجد محمد سعید عبیدالله رئیس مجلس ملی تاجیکستان ضمن مبارکبادی نمازگزاران به عید رمضان می گفت که به هیچ وجه حکومت تاجیکستان پیش راه دینداران را نگرفته است و از مردم خواست که به این حکومت حقوق بنیاد دموکراتی شکرگزاری کنند. ولی معاون رئیس کمیته دین تاجیکستان مختار مولانوف جلوگیری جوانان به مسجدها را از طرف کارمندان انتظامی درست شمارید و گفت که این عمل طبق قانون مسئولیت پدر و مادر صورت گرفته است که در تاریخ 2 آگوست به اجرا در آمده است. زمانی که ما از مسجدهای دیگر دیدن می کردیم، چنین رفتار مسئولان دولتی در مورد جلوگیری جوانان تا 18 ساله به مسجدها به نظر می رسید. ایشان نورالدین تورجانزاده از علمای معروف تاجیکستان در مسجد محمدی ناحیه وحدت در صحبت با رادیو آزادی گفت که چنین رفتار کارمندان امور داخله در مسجد آنها صورت نگرفته است، ولی از مسجدهای دیگر همچنین شکایت های رسیده است که مسئولان جماعت ها از جوانان نمازگزار پاسپورت پرسیدند.
بسیار آدم ها شکایت کرده، حتی در مسجد من پیشی چوقایچی شنیدم رئیس محله با پاسپورت بچه ها رو به مسجد مونده است. کلان بچه که از 18 سال پایان است از مسجد گردانده است.
در همین حال حقوق شناسان میگویند که عید رمضان و عید قربان از شمار عیدهای رسمی تاجیکستان هستند و بر اساس کنستیتوسی این کشور شرکت ساکنان سن و سال مختلف در این عیدها از جمله جوانان تا 18 ساله را در امر استقبال و تجلیل این عیدها منع نمی کند. حقوقدان تاجیک رحمت الله ظاهرف میگوید که رفتار امروزی کارمندان میلیسه ها در نزد مسجدها و جلوگیری جوانان تا 18 ساله از تجلیل عید رمضان که عید رسمی تاجیکستان بوده و این روز را پارلمان کشور تعطیل رسمی اعلان کرده است، نقض حقوق جوان ها میباشد. به نظر جناب ظاهرف یکی از نقطه های اصلی بحث برانگیز بند قانون مسئولیت پدر و مادر که حضور جوانان تا 18 ساله را در مسجدها منع میکند محض همین مسئله میباشد. دو روز قبل امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک پیام تبریکاتی خود بخشیده به عید سعید فطر از قبول قانون مسئولیت والدین در تعلیم و تربیت فرزندان هم یادآوری کرد و آن را از جمله قانونهای حیاتن مهم دانست. او افزود که قانون بر اساس طلبات جامعه آزاد و پس از محاکمه طولانی قبول شده است که در تهیه و قبول آن علمای اسلام هم سهم گرفتند. این در حال است که قانون مسئولیت والدین به موج انتقادها در داخل و خارج تاجیکستان روبرو شده است. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تجلیل از عید فطر در تاجیکستان و منع جوانان تا 18 ساله از شرکت در نماز عید. و امروز در روز عید در دوشنبه افراد ناشناس به سردبیر نشریه مستقل فرج خورشیدی عطاءالله حمله کرده اند. قیسالدین علیف نوادار شعبه دوم امور داخلی ناحیه سینا به رادیو آزادی گفت تحقیق این قضیه آغاز شده است.
روجت که اگه او باروزنیک و وابستش کردیم که عریضه فرزدش گریفت خودش که اپراولینش دادیم رفت نکی اقتا او آدم ها مثال بولیم میکوان میوان مثال اولی برای اکسپرتیزش بگیره بیاید اما شک خونم خودویش کنیم او را فرود میکنم او آدم مثال بگیره بکوره که اگه چریز نمره موشینش میکوان میوان نشو اگه اون بیوقین نبرای او میکشون کنش نیم دلات کوب که اگه او جنگش دیگه این کوجه جنایت سو میخره که
اما در پس این حمله کی می ایستد؟ آیا حملگران کی بودند و این قضیه چی ربطی به فعالیت کسبی خورشید عطاءالله دارد؟ جزئیات حادثه را از خود خورشید می شنویم.
همین روز تقریبا ساعت 12:30 وقتی که از جای استقامت در محله 122 ما خواستیم به ایدگردک خونه خشتبار به زرخشان دور رویم، در ماشین من بودم، دادرم و یزنم و دادرم دو کودک دیگرش بود. از همه محله 102 یک ماشین 96 سفید رقم دولتیش او 21-3701 ارتی پیش پیش ماشین ما و حرکتی ماشین ما خبر رسانده رسانده تا زرفشان دو آمد. در زرفشان دو ماشین شمان پیش روی ما بست، از ماشین 3 نفر فر آمدن و وقتی که 3 نفر فر آمدن خیلی من هم ما هم فر آمدیم که چیگه باشد که در اونجا معلوم شد که بغیر این 3 نفر 4 نفر دیگه با کلتک ها منتظر بودن. آمدن هجوم کردن، نه یکون چی گفتن برای چی با کدام خاطر، نه یکون چیزی دیگر زدن و دو نفر همراه من هم زخمای جدی برداشتن. بعد ماندند رفتند. ما تلفن کردیم، اول کارمنده بدی آمدند، دیدند که صدمه نقلیتی نیست، رفتند. بعد به شکیدی و دو نایی سینا آمدیم، بیانات نوشتیم، از اینجا به اکسپرتیز روان کردن روزی که سپرده شدیم.
اون نفرات ناشناس بودن برای خودت؟
برای من تماما ناشناس بودن، فقط به همون نفر اساسی که همین کار را برای میکرد از آمد گفتم راجعت میکردن.
اصلا یکون چی نگفتن که دلیلشون چی هست؟
یکون چی نگفتن، یکون نفر اونو من نمیشناسم، بچه های جوان، یکون خیلی چهره خودشون شکل خودشون پنهان هم نکردن، حتی رقمی ماشینشون برای ما انیق نمیدونم برای چی این چیزی روی راست برای چی بود.
و در شعبه امور داخله چی گفتن؟ آیا قضیه رو تحقیق خواهند کرد؟
آنها گفتن که تا وقتی که تشخیص طبی نشود ما یکون چیوه کرده نمیتوانیم، به همین خاطر اول تشخیص طبی گیرید. به هر حال ما بیانات دادیم، عریضه نوشتیم درباره حادثه رخ داده، بعد به چی اومدیم بیمارخانه.
با این نخستین مورد حمله به خبرنگاران نیست در تاجیکستان، آیا برداشت خودت چی هست که در پس این حمله کی یا چی بوده میتونه؟
در حالی که من این نفر رو نمیدونم و سببی یکان سبب برای جنگ نبود، اصلا من فکر میکنم که اینها تنها اجرا کنندگان بودند. فرقیت این حادثه از حادثه های دیگر این بود که این مراتبه نه چهرهش اون روز کردند، یعنی که من شخصا اونو بینم میشنستم، نه رقمی ماشینشون، رقمی ماشینشون انیق هست، دقیقا میبینیم که نی با چه میانجمه.
خورشید عطاءالله بود با شرح قضیه حمله علیه او که امروز در روز عید در دوشنبه صورت گرفت و این قضیه با واکنش بلافاصله سازمان های خبرنگاری روبرو شد. ظفر عبداللهی یکی از رهبران سازمان مدیا الیانس حمله به خبرنگار و آنها در روز عید را خبری تشویش زا نامید. نوردین قرشیبایف رئیس نانسمیت انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان نیز به رادیوی آزادی گفت:
مورد حمله و لاتکوب قرار گرفتن نه فقط یک روزمونیکو بلکه یک اهروند جمهوری توستان در روزهای تجدید بیتالاگی استفاده جمهوری توستان یک حادثه نگران کننده است. عموما این در پرتوی آن قضیه های شده که نسبت رسانه های خبری و روزنامه‌نگاران مورد بررسی هستند باز یک حادثه نگران کننده محسوب می شود.
شنونده عزیز، ما قضیه حمله به خورشید اطولو را در برنامه‌های آینده نیز حتما پیگیری خواهیم کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله شنونده عزیز، مایمیر و فیسبوک دو داری نو است برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. و حالا از روسیه که قرار معلوم عید فطر هنوز دیروز تجلیل کرد، اما شام دیروز گرازنی پایتخت چچنستان شاهد سه حمله مرگ طلبانه شد که 9 کشته به جای گذاشت. مسئولیت این حمله ها را کدام گروه تا حال به دوش نگرفته است، ولی رهبری روبه مسکوی چچنستان رمضان قادیرف میگوید در پس این حمله ها فرمانده چریکی های جدایی خواهی چچن دوکو عمرف میایستد. تفصیلات دیگر در گزارشی همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
عید فطر امسال در جمهوری چچنستان روسیه با سلسله بمب‌گذاری های مرگ طلبانه در پایتخت شهر گرازنی در یاد خواهد ماند. اکثر قربانی های بمب‌گذاری های روز سه‌شنبه افسران پلیس می باشند. خبرگزاری های روسیه تاکید می کنند که بمب‌گذار مرگ طلب مواد ترکنده را زمانی به حرکت درآورد که در 50 متری بنای پارلمان چچنستان افسران پلیس با هدف بازداشت او را احاطه کرده بودند. دو ترکشی بعدی باشد زمان به وقوع پیوسته است که افسران پلیس و رهگذرها در مکان ترکشی اول جمع شدند. رهبری روبه مسکوی چچنستان رمضان قادیرف مسئولان بمب‌گذاری‌ها را راهزن نامید. امروز روز مقدس، روزی برای مسلمانان شریف است، اما آنها به ما فاجعه آوردند. با قول قادیرف، گروهی تحت سروری داکو عمرف مسئول این بمب‌گذاری‌ها می باشد. عمرف که در پیگرد مقامات روسیه قرار دارد، خود را امیر امارات قفقاز نامیده، بهر تشکیل یک دولت اسلامی در قلمرو قفقاز مبارزه می برد. عمرف مسئولیت فرمایش بمب‌گذاری ماه ینور سال گذشته در فرودگاه دمدید و شهر مسکو را که حیات کمش 36 نفر را از بین برد، بردوش گرفته است. در آن حادثه کمش 180 کسی دیگر مجروح شده بودند. همچنان عمروف بمب‌گذاری متروی مسکو در ماه مارس سال 2010 را نیز بر عهده گرفته است. در آن حادثه 39 کس کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات روسیه عمروف و طرفداران او را مسئول بمب‌گذاری قطار راه آهن مسکو سنت پترزبورگ عنوان دادند. در آن حادثه 26 نفر به هلاکت رسیده بود. در پی بمب‌گذاری های روز سه‌شنبه قادیرف جلسه اضطراری حکومت چچنستان را دایر نمود. مقامات روسیه سر از سال 1991 به این طرف در شمال قفقاز عملیات نظامی پیش می‌برند. بار اول ارتش روسیه از سال 1994 تا سال 1996 بر ضد جدایی‌خواهان چچن عملیات نظامی راه اندازی نمود. سپس در سال 1999 جنگ دویم چچنستان آغاز یافت. محض همان وقت احساس اسلامی توسعه یافته، جدایی‌خواهان تأسیس دولت اسلامی را هدف خود اعلان کردند. جنگ دویم چچنستان در سال 2000 انجام یافت، ولی بیش از 10 سال اینجانب در شمال قفقاز مقاومت به مسکو ادامه دارد. ماه اکتبر سال گذشته یک گروه خرد سلاح بدستان بالای پارلمان چچنستان حمله کرده حداقل 3 نفر را به هلاکت رساندند. ماه آگوست باشد جنگجویان بالای یکی از دهات چچنستان که زادگاه قادیرف می باشد حمله وسیع مقیاس تشکیل کرده بودند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه مجله شنگاهی برگردیم به تاجیکستان. این کشور در این شب و روز به تجلیل سالگرد 20 استقلالش آمادگی میگیرد و رسانه‌های رسمیش همه مالامال برنامه‌هایند که از دستاوردهای این 20 سال تعریف و توصیف میکنند. اما به نظر محافل در این دوره در تاجیکستان قشر میانه که در تمام کشورها پای دیواری تامین زندگی شکوفای جامعه دانسته میشود به وجود نامد و فرق بین اقشار بای و فقیر نیز خیلی بزرگ شده است. با گذشت 20 سال از استقلال تاجیکستان نصف اهالی این کشور همچنان زیر خط فقر سر میبرد. چند و چونی های این موضوع در ویژه گزارش فرهاد میلاد خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
20 سال استقلالیت ترقش اجتماعی در تاجیکستان را به حد جرف کرده است که جامعه به دو قشر کاملا متفاوت، اقلیت ثروتمند و اکثریت فقیر تقسیم شده است. بنا به آمار رسمی از سال 1994 تا به امروز سطح فقر در کشور از 80 تا 40 درصد پایان آمده است، اما کارشناسان میگویند آمار بیانگر واقعیت وضع در کشور نیست. دولت مراد جمعیف کارشناس در امور اقتصاد میگوید طی 20 سال اخیر دوره‌هایی بودند که رشد اقتصاد به نظر می‌خورد، اما با افزایش اهالی، بحران جهانی و دیگر شرایطی که امروز تاجیکستان قرار دارد، از جمله گرفتاری به فساد، فشارهای اقتصادی خارجی و تقسیم بی‌عدالتانه درآمدهای کشور، صف افراد فقیر را روز به روز می‌افزاید.
سطح کم‌بزاحتی در جمهوری تاجیکستان 45% تشکیل می‌دهد، اما این آنقدر صحیح نیست. روز به روز تعداد کشاورزان و کمبیزاتون زیاد میشوند به سبب فسروی اقتصادیات و دیگر عاملهایی که عموما به تاجیکستان تاثیر میرسانند و اجازت نمیدهند که نیکو احوال خلق بالو رود.
سیف الله سفروف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، موجودیت ترقش اجتماعی در این کشور را تأیید میکند، اما میگوید این به آن معنا نیست که در تاجیکستان صنف‌های دارا و نادار به وجود میآیند و نمیشود گفت که یک روند ثابتی به طبقه ها جدا شدن اهالی ادامه دارد.
مردم تاجیکستان همون چیزی مینیمالی که لازم است همون دارد.
تاجیکستان یک کشور شوروی بنیاد است که مردمش در دهه های 70 و 80 عصر گذشته مرحله برابری های نسبی اجتماعی را اثر گذرانده است، اما برابر سقوط شوروی در این کشور نیز مبارزه ها برای مالکیت به صاحب مانده دولت شروع شدند. بنا به اطلاع کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان، از سال 1991 تا سال 2010 در کشور حدود 11200 کارخانه دولتی خصوصی کرده شدند که از این 1320 کارخانه میانه و بزرگ محسوب می شوند. کارشناسان میگویند محض این روند با قشرهای دارا و نادار تقسیم شدن اهالی تاجیکستان زمینه فراهم آورد. اسماعیل طلبکوف، معاون رئیس حزب کمونیست و نماینده پارلمان تاجیکستان میگوید حدود 90 درصد مالکیتی که با دست مردم ساخته شده بود خصوصی شد و افزود در یک مدت کوتاه مالکیت یک خلق به دست چند نفر گذشت.
یک کارخانه نساجی تکستیل دوشنبه که بیشتر از 16000 آدم در روز کار میکرد، اگر یک نفر 4 نفر رو میخوند این برابر 50000 آدم اینجا همه هم پنسیه، هم فسوبه، هم نفقه و هم محصولات می شود. در خودگی قشلوق که خلخوز و سلخوزو که بیشتر از قسمت زیادی مجموع محصولات داخلی را استحصال میکردن با خودگی دهخانه خصوصی تجدید شدن و این روزها به اندازه 15-20% دوره سال 1990 رو محصولات استحصال نمیکنن.
زمان شروع خصوصی گردانی در تاجیکستان با جنگ داخلی راست آمد. بنا به اطلاع رسمی این جنگ به کشور 10 میلیارد دلار خسارات مالی آورد، تعداد نظرس مردم را از مالکیت محروم کرده فقیر و دربدر کرد. اما برخی را قبل از همه فرماندهان و رهبران جانب‌ها را به ثروتمندان میلیون دلار تبدیل داد. اما جلال الدین محمود از سروران وقت مخالفین تاجیک میگوید روندهای تقسیمات زمین و خصوصی گردانی کارخانه‌ها بدون شرکت مخالفین صورت گرفتند و حالا نفری را از سابق رهبران آنها نمیتوان ثروتمند گفت.
مردم میگن گویا ثروتمند است استاد تورجان زاده و استاد نوری مرحوم و رئیس حاضر حزب کبیر و اینو ثروتایی که اینو دارن ندارن. و ثروت را بود شدش پاو یک خانه نیمکلا اونجا استاد کردگی بود، او خیلی خونه را هر کدام جانبدارای حکومت و وزیرا و سرانند و تنها به تنها چنتگی دارن. خب استاد ترنزدم هم تو نیست که در هم وقتا یک زواد پخته در کافنه بود همو را خریده بودن.
دولت مراد جمعیف میگوید فروپاشی شوروی و جنگ داخلی و مافیای بین المللی تجارت مواد مخدر نیز شرایط فراهم آورد که در تاجیکستان نیز همکاران خود را فعال کنند و یک قسم اعظم ثروتمندان کشور از این منبع ثروت هنگفت اندوختند. به قول کارشناسان در تاجیکستان یک قشر خیلی خرد و آن هم نزدیک به رهبران سطح عالی کشور که تقریبا 2% اهالی را تشکیل میکنند اقلیت ثروتمند محسوب میشوند. اسماعیل طلبکوف میگوید به جز اقلیت ثروتمند قشر میانه حال اهالی نیز در تاجیکستان وجود دارد که به مانند کشورهای سرمایه‌داری قدرت معین کردن حال و هوای کشور را در شرایط امروز ندارد.
استثلا دارن که از روی همون روز زندگیشون را برده شده. مثلا نفری هست که تنگین دارد تصدیل میکرده، مثلا نفری هست که یک کارخانه دارد و باید سه سال میکنه در اونجا رو کارگر دارد. یعنی که آنهایی که حاضر قریب بیشتر از 30,000 خواجگیرای دهخانه است که در اونها بیشتر از 100,000 مردم کار کرده است.
اکثر کارشناسان بر این اتفاق نظر دارند که مهاجرت مهنتی یگانه عامل پیشگیری کننده از هر گونه ترقش های اجتماعی و هم روشن شدن خط ترقش اجتماعی در کشور محسوب می شود. دولت مراد جمعیف می گوید تاجیکستان حالا یک مرحله کپیتالیزم وحشی را از سر می گذراند، اما روند به قشرها تقسیم شدن جامعه به بازگشت است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ویژه گزارش رادیوی آزادی بود در باره فرق بین اقشاری بای و کمبغل در تاجیکستان و باسن پیرامون این کشور. اخیرا در چارچوب طرح تحقیق حوزه امودریا که از سوی پژوهشگاه فناوری‌های شوئیسری تامین مالی می‌شود، یک گروه دانشمندان و خبرنگاران از تاجیکستان دیدن کردند. برنامه سفر آنها بحث مسائل آب و بهره برداری از ذخایر رود امو و هم سفر مستقیم به حوزه رود فرامرزی امو با شمول رود وخش را در بر می‌گرفت. خبرنگار قرقیز گلایم اشکی و میگوید هیئت آنها به خاطر انجام تحقیقات 10 روز را در تاجیکستان به سر برد و قلقد رودی وخش تا محل ساختمان نیروگاه راغون رفت و قلقد 5 تا خود خاروق و از آنجا تا مرغاب. در یک صحبت پیش از برنامه از گلایم اول از برنامه سفر آنها به تاجیکستان پرسیدم.
این یک تحقیقات اکادمیکی است در موضوع ذخایر آب حوزه امودریا که باید زینه به زینه در ظرف 5 سال و با جلب دانشمندان ورزیده از شویسریا و کشورهای دیگر انجام شود. و البته ما به نیروگاه‌های راغون و نورک در رود وخش توجهی زیاد داشتیم. ما نورک را دیدیم ولی با دلایل فنی نتوانستیم اجازه تماشای راغون را سری وقت بگیریم. در هر صورت وقتی از برش می‌گذشتیم محل بنیاد سربند راغون رو دیدیم. هدف ما با چشم خود دیدن تمام حوزه آمو بود. از این رو ما از راغون تا تویلدره رفتیم و از آنجا به خوروغ گذشته تا مرغاب رسیدیم که ایوازی پریخو رو نیز بیاموزیم. این مهم بود چون که پریخو منبع اصلی آب دریاهای کوهی تاجیکستان است.
اسنونم استوچنیکم گورنخ ریخ تاجیکستان.
خب نخستین نتیجه گیری های شما از این سفر چیست؟
برای نتیجه گیری هنوز بر وقت است. این سفر اول ما بود به خاطر راه اندازی همکاری و تبادل معلومات. تا امروز چی کارهای در آنجا انجام شده است؟ این یک برنامه 5 ساله است و من امیدوارم که در پایان آن ما یک مدل خوبی اداره ذخایر آب رودخانه های تاجیکستان را تهیه خواهیم کرد. این رودخانه های فرامرزی است و به این دلیل موضوع آب در منطقه ما خیلی سیاست زده شده است. اما تاجیکستان باید خوب بداند که بعد 50 یا 100 سال بر اثر تغییر اقلیم چی ذخایر آبی را در اختیار خواهد داشت و برنامه های استراتژیش را با تکیه به این بسازد. برای این خریده 100 سال بعد حوزه بزرگ امودریا را باید ساخت و آموخت.
دوشنبه البته امیدوار است که در پی چنین سفرها کارشناسان غربی از موضع تاجیکستان حمایت بیشتر کنند. اما آن دانشمندان شویچری که در این سفر همراه شما بودند با بحث های تاجیکستان و ازبکستان از جمله بر سر طرح راغون چی نظر دارند؟
западные специалисты в том числе я имею в виду
متخصصانی غربی از جمله همسفرانی من چقدر داغ و حساس بودن این موضوع رو خوب میفهمند. همه میدونند که ازبکستان شدیداً مخالف است. آنها میگویند دوشنبه باید ارزیابی طرحهای انرژیش رو بخصوص از نگاهی پیامدهای آن برای کشورهای پایانوب خیلی موشکافانه و شفاف انجام دهد که جای برای شک یا مخالفت همسایه ها باقی نماند. اما به نظر اکثر دانشمندان غربی تنها راه واقعی تامین رشد تاجیکستان که نفت و گاز ندارد بنیاد نیروگاه ها است.
و با این صحبت گلایم اشکی و خبرنگار قرقیز رسیدیم با پایان مجله شانگاهی چهارشنبه 21 آگوست. بعد از یک ترانه ایدانه گفتارهای شانگاهی رادیو آزادی را مجله آینده ساز ادامه میدهد. اما من میرسای سلیمپور مجری گفتارهای شانگاهی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. ایدی سعیدی فیتر بار دیگر به همه شما مبارک و تا صحبت های آینده در امواج رادیو آزادی. شب خوش و خدا نگهبان.
عید مبارک سب کو عید مبارک ساری دنیا کو عید مبارک مبارک عید مبارک تم کو عید مبارک سب کو عید مبارک ساری دنیا کو عید مبارک مبارک Yeah, it's a چند نظر آیا سب نے خدا کو یاد کیا ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگ سر چکایا اور سجدہ کیا چلو ہم مل کے جشن منائیں عید کا دن ہم منائیں سب کو معاف کر دے کل مل کر سب سے ہم معافی مانگ کر کہہ دے عید مبارک تم کو
رادیوی آزادی تقدیم میکنه.